سال کرد چقدر از این بار رو مثلا استان فارس میخواد برداره، چی کار میخواد بکنه، یا مثلا مازندران باید چی کار بکنه، یا استان تهران باید چی کار بکنه. الحمدلله واقعا حداقلش اینه که ما میدونیم دیگه کجا میخواییم بریم، میدونیم میخواییم چی کار بکنیم. اگه بودجه سال 1400 مونو میخواییم بیاریم، حتما باید تو قالب این برنامه باشه. یعنی 8 سال آینده بودجه فدراسیون کشتی باید یه برش یه ساله از این برنامه باشه. اینجوری نیست که ما واقعا روزانه دی بخوایم تصمیم بگیریم، نه، یه افقی واسه خودمون گذاشتیم. حالا اینکه چقدر بتونیم منابعش رو جور بکنیم، چون بالاخره میدونید بالاخره همیشه میگم برنامه و بودجه، این برنامه بودجه هم میخواد. این دیگه موندیم که اول خدا ان شاءالله به ما حتما کمک بکنه، دوم که ما چقدر همت کنیم و مسئولین بالاتر چقدر به ما کمک بکنن. ولی خوشحالم که این ما رو نشونده توی اتاق شیشه، یعنی حضرت عالی و سایر خبرنگارای عزیزم میتونن و همه مردم میتونن از این ما رو رصد بکنن که شما اومدید تو برنامه گفتید این سال ما باید مثلا بشیم سوم دنیا، دوم دنیا، این کارا رو بکنیم، چرا نکردید؟ این رصد شدن تو اتاق شیشه ای قرار گرفتن من فکر میکنم خودش باعث میشه که ان شاءالله فدراسیون به حرکت در بیاد. و یه حس دیگه هم داره که این برنامه وقتی نوشته میشه مثل برنامه 5 ساله کشور یا افق 20 ساله که از کشور نوشتن، دیگه به رئیس جمهور نگاه نمیکنن که کیه، نگاه نمیکنن رئیس جمهور کیه. وقتی مجمع اینو تایید کرد، رئیس فدراسیون بعدی هم هر کی باشه تنها راه موفقیتش همینه، باید همین راهو بده. این برنامه هم برنامه‌ای که بالاخره ما فنیشو با قهرمانامون نوشتیم، تو حوزه اقتصادیشو با آدمای اقتصادی نشستیم، تو حوزه عمرانیشو با عمرانی نشستیم، فرهنگیش همینطور، و حالا حوزه‌های دیگه که نوشتیم سعی کردیم که واقعا کارشناسی باشن که ما بتونیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر، یه نکته‌ای که حالا من دلم میخواد شما بیشتر بازش بکنید در ارتباط با این طرح توسعه وجود داره، اگر ما بیایم اینو بخش بندی بکنیم، چون من نگاه میکردم تر رو، اگر مثلا ما براش 4 تا فاز در نظر بگیریم، بگیم آقا مثلا فاز اول، فاز دوم، فاز سوم، فاز چهارم، همجور بریم طبق اون فاز بندی که انجام میشه بخوایم بریم جلوتر، من احساسم اینه آقای دکتر دبیر که اگر ما اون نگرانی که شما الان تو ذهنتون هست که مثلا حالا ممکنه که تو بحث اجراییش ما دوچار یه سری خلل‌هایی بشیم، یه مقدار به لحاظ بودجه، چون من فکر می‌کنم حداقل یه 300-400 هزار میلیارد تومانی بودجه لازم داره تا ما بتونیم به اون طرح نهایی و ایدئال تو سال مثلا 2028 برسیم. من عرضم اینه اگر ما تو فاز اول دوم مثلا این پروژمون، این طرح توسعه‌مون احتمالاً خدای ناکرده متوقف بشه، آیا میتواند اثر واقعی خودش رو روی بدنه کشتی ما بذاره؟
بله، خدمتتون عرض کنم، ببینید برنامه‌های 5 ساله دولت وقتی نوشته میشه، اگر واقعا دولت، حالا هر دولتی که رو راس کاره و اون دولتی که بعدا میاد تو اون 5 ساله یه سالشون میخواد درآمد بگیره، اگه بتونه 40% تا 45%، حالا اسم میگن 30% تا از اون برنامه رو برای جلو اجرایی بکنه موفقه. حتما 100% برنامه‌ها تحقق پذیر نیست. اما این که شما میگی، مثلا میگم شما یه روزی مثلا میگی آقا من میخوام 4 تا قله دنیا رو مثلا برم فتح کنم، 3 تاش هم فتح کنی خیلی جلویی. یعنی آدمایی که میان مثلا میگم مثلا یه روزی ما نشسته بودیم آقای منصور، من یادم باشگاه کارگران بودم، یه نوجوانی اومد گفتش که آقای دبیر من میخوام این تو بشم. اینقدر گفتم پسر خوب، من میخواستم بشم عبدالله موحد، شدم علی دبیر. تو بخوای علی دبیر بشی خیلی کمتر میشی، برو افقتو ببر بالا. ما واقعا یه افقی گذاشتیم، هم نه اینکه بگیم غیر قابل دسترسه، ما یه اهدافی داریم، میگیم تو بحث مدیریت میگیم اهداف چالشی. اهداف چالشی چیه؟ اهدافی که رسیدن به اون 50-50 باشه، نه خیلی دور باشه نرسی، نه خیلی نزدیک باشه که برسی. واقعا اهدافی گذاشته شده اهداف چالشیه. یعنی شما به عنوان یه آدمی که 40 سال 50 سال تو کشتی دارید میبینید، اینجوری نیست که ما نرسیم. ولی اون نکته شما رو من قبول دارم، واقعا تو بحث اقتصادی حتما باید کمیته های ما فعال باشن. یه بحثش کمک دولت یا وزارت ورزشه، حتما باید فدراسیون خودش یه جایی درآمدزایی بکنه و اون توضیح میشه بین 31 استان. این نیست که همه رو خود فدراسیون بخواد انجام بده. شما که مثلا ما دیروز با استان کردستان صحبت میکردیم، استان کردستان تو این سفری هم که ما داشتیم تا حالا 8 تا از باشگاه رو گفتم 8 تا باشگاه جدید راه انداختن بعد از لطفی که خدا به ما داشت سفری که اونجا داشتیم. ولی ما سالانه دیده بودیم 2 تا اضافه کنن. یعنی شما اینا تو همین سال اول تو چند ماه 8 تا باشگاه تونسته اضافه بشه. تو بحث این که جمعیت ما بعد در 8 سال آینده جمعیت کشتیگیر فعال برسه به 800 هزار نفر از 40 هزار نفر، یعنی میخوام بگم اینا به هم پیوند. اینجوری نیست که دفعه مثلا اون 1000 میلیارد 400 میلیاردی که حضرت عالی جناب دیدو فقط بعد فدراسیون بده.
درسته.
نه، 31 استان توزیع شده تقریبا.
درست. خیلی خوب. آقای دکتر، آقای درخشندم یه مواردی رو
چند موردی هم
سوال بکنن. بکنن من فقط یه خواهش دارم آقای درخشندم اجازه بدید من سوالم بکنم. ما فردا آقای دکتر میخوام فرصت رو محترم بشمارم، یک انتخابی خیلی 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 مهم میداریم که حسن یزدانیمون که به هر حال نابغه کشتی دنیاست قرار فردا انتخابی بگیره با کامران قاسمپور. یه انتخابی هم تو وزن 57 کیلو داریم. میخواستم خواهش بکنم آخرین خبر رو به ما و کشتی دوستان بدید. یه دغدغه‌ای هم وجود داشت از این که آیا پخش زنده میشه این مسابقات فردا یا نه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب ما برای المپیک انتخابی که گذاشتیم یعنی تو دو سه محور رفته. یکی کشتیگیرایی که سهمیه گرفتن مثل 86 کیلو و 57 کیلو، ما سهمیه داریم زودتر تونستیم انتخابی رو بذاریم. انتخابی مشخص که مثلا کشتیگیری که حالا مثلا تو 86 کامران قاسم‌پور یا آقای حسن یزدانی هر کدوم انتخاب شدن یه پنج ماهی واقعا وقت داشته باشن رو حریفای المپیکشو فکر کنن. بقیه وزن تا ما سهمیه رو نگیریم واقعا نمیتونستیم انتخابی بذاریم. به خاطر این ما فعلا تو دو وزن الان مشخص کردیم فردا کشتی میگیرن. ما ابتدا با شبکه محترم سه صحبت کرده بودیم که پخش زنده بکنه، به خاطر کنداکتور برنامهشون دو بعد از ظهر رسیدن که ما واقعا نتونستیم چون باید مقررات جهانی رو اعمال کنیم و این که بالاخره چون سر وزن داریم کشتی میذاریم خدای نکره حتی از کشتیگیری زایع نشه، 8 صبح وزن‌کشی باید باشه، 3 ساعت 3 ساعت و نیم بعدش هم بعد از دوشک باشن که نشه دو بعد از ظهر و این فاصله زیاد بشه و کشتیگیری بعدن بگه مثلا در حق من اشتباه شده. به خاطر ما واقعا از شبکه 3 واقعا اول ممنونیم شبکه ورزش بعد محبت کردم. فردا ساعت 11 انشالله با رادیو ورزش پخش زنده داریم از رادیو ورزش و شبکه محترم ورزش و مش فکر میکنم که این اینستاگرام فدراسیون به خاطر حالا اون پستی که در مورد حاج قاسم شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز میذاشتیم و فعلا بستنش، ولی شبکه اینستاگرام انیسیت کشیمون هم فکر میکنم که پخش زنده داره توی بحث فضای مجازی.
خب پس علاقمندان ورزش از شبکه تلویزیونی ورزش و شبکه رادیویی ورزش میتونن دنبال کنن
انشالله.
آقای دکتر یه سوال کوچولوی دیگه، اگر حالا احتمالاً به هر حال نمیشه پیش بینی کرد دیگه کشتی و مسابقه، اگر فردا کامران قاسمپور حسن یزدانی که هم قهرمان جهان هم قهرمان المپیک ببره، آیا واقعا فدراسیون مبادرت به این کار میکنه که کامران قاسمپور رو بفرسته المپیک؟ این سوال مردم ها، سوال من نیست.
خدمتتون عرض کنم شما سال 98 یادتونه دیگه، نظام حسن 98 در مورد من چه اتفاقی افتاد.
بله.
من اومدم یه فرایند طولانی رو دنبال کردم و اون سال فکر می‌کنم واسه من دو بار یا سه بار واسه محمد آقای طلایی که قهرمان جهان شد سال قبل کشتی گذاشتن و یه راهی رو رفتیم. بالاخره آقای کامران قاسمپور هم کشتی ارزشمندی، همینجوری که آقای یزدانی کشتی بزرگیه و یه فرایند بالاخره حتما تیم ملی شدنه. این واقعیتیه، تیم ملی شدن کامران قاسمپور شاید سخت‌تر از حسن یزدانی باشه، یعنی باید یه صدایی رو بشکنه. ولی این وقتی انتخابی میزنیم یعنی احتمال همه چی هست. فردا کادر فنی مشخص کرده شاید تو یه وضع اگه کشتی واقعا یه طرفه بشه یه کشتی بذاره، شاید کشتی نزدیک بشه اتفاقات داوری توش بیفته بحث و حدیث باشه، دست کادر فنی بازی که اونجا کادر فنی تصمیم بگیره که حالا دو کشتی میخوام بذارم سه کشتی بذارم، احتمال همه چی فردا هست.
بعدش
در آینده مثلا بخوام مسابقه بین المللی بفرستن
ان شاء الله. خیلی
درود به شما. و یه سوالم من البته من ترجیحم این بود که همون ابتدای گفتگو با توجه به اینکه فضای بحثمون راجع به طرح توسعه در واقع فدراسیون کشتی بود این سوال مطرح میشد، حالا لابلای در واقع این مسابقات انتخابی خورده بحث اون فاصله افتاد. اما آقای دبیر، ما یه سری طرح‌های ناکام رو توی ورزش کشورمون سراغ داریم، مثل طرح جامعه ورزش که یک مدیر حالا با توجه به اولویت سنجی‌هایی که انجام میده طرح جامعه ورزش رو با نیرو و در واقع هزینه قابل توجهی به سرانجام میرسونه. بسیاری از کارشناسان رو مثل همین کاری که شما دارید ازش یاد میکنید، کارشناسان حوزه اقتصاد فرهنگ جامعه شناسی رو میاره در ورزش و یک چشماندازی رو پیش روی ورزش برای مثلا 4 سال و شاید حتی بیشتر از اون رو میبینه. اما دولت بعدی وقتی که در واقع رئیس حوزه ورزش رو انتخاب میکنه، رئیس سازمان تربیت بدنی وقت رو، به یک بار اون طرح ناکام و ابتر کنار گذاشته میشه. سوالی که مطرح هست اینه که ضمانت اجرایی این دستورهایی که حالا ما براشون خیلی داریم تلاش میکنیم، خیلی هم سعی میکنیم که کار فنی باشه، چیست؟ چه تضمینی وجود داره که نفر بعدی که رئیس فدراسیون بشه سلیقش و ذائقش عین شما باشه؟
خدمت شما کام، کامل بحثتون رو من قبول دارم. یه بارم تو آقای منصوری همین بحثی کردن، بحث به نظر من درستیه. ببینید وقتی یه برنامه میاد مسبب، مثلا من مجلس رو میگم، مجلس شورای اسلامی میشه دیگه، دولت هر دولتی بشه مکلف اونو انجام بده. ما اینو فعلا مسبب مجمعمون رو کردیم،
درسته؟
و این شما فرض کنید رئیس فدراسیون بعدی هم که بیاد، میاد شاید بخواد یه تغییراتی مثلا کوچیک اعمال بکنه، ولی اینکه واقعا خیلی مثلا بگیم 70-80% عوض بکنه واقعا اینطور نیست. یعنی قطعا کسی هم که بیاد رئیس فدراسیون بعدی بشه، حتما مجمع هیچ اون فرد دیده که داره مثلا به اون اعتماد بکنه این کارو ببره جلو، حتما یه جایی شاید مثلا تو کار اجرا بخواد یه جور دیگه عمل بکنه، یه جور مثلا سرعت کارو بیشتر بکنه، یا یه جا تمرکزش عوض شه. ولی اصول یا قاعده اینتر حتما تکون نمیخوره. این که شما امروز ما 40,000 نفر، ما بالای 1,000,000 کشتیگیر داشتیم، امروز شده 40,000 نفر. خب حتما شما میشید رئیس فدراسیون بعدی هم هر کی بشه اینو میدونه که اگر جمعیت کشتیگیرش بالا نره حتما موفق نمیشه. آقای منصوریان یادشه ما یه روز مثلا بدیم انتخاب تیم ملی کشتی میکردیم، واقعا 7-8 کشتی سنگین میگرفتیم، ولی شما فردا ببینید ما 2 کشتیگیرمون دارن با هم کشتی میگیرن واسه انتخابی المپیک. یعنی آقای منصوریان چه 57 کیلو، خود آقای جدیدی، علی حیدری، هر آقای اینا که الان انتخابی میگرفتن بچه‌ها میگن چند کشتی سنگین میگرفتن. یعنی میخوام بگم اصول همونه. یعنی اینکه واسه اینکه کشتیگیری زیاد بشه حتما باید تعداد باشگاه ها رو ببریم بالا. باشگاه کشتی چند سال گذشته متاسفانه یا شدن باشگاه بدنسازی، شدن باشگاه بیلیارد، شدن کاربریشون عوض شده. یعنی باید باشگاه جدید ساخته بشه. میخوام بگم اصولش تکون نمیخوره. حالا شاید مثلا ما 2-3 شهر تمرکز بیشتر داریم، اون بیاد بگه نه آقا مثلا من بجه 5 تا انجام بدم.
خب بتونیم مثال هایی نبیر. همین امسال شما ابتدای سال، اوایل سال در واقع یه چالش رو با رؤس در واقع سرمربیان هم تیم های در واقع آزاد و هم فرنگی داشتید راجع به بحث انتخابی، و این در واقع چالش ها داشت جدی می شد. یه سری در واقع تصاویر و یه سری اخبار هم منتشر می شد که به هر حال لزوما اتفاق نظر وجود نداره، در واقع تضارب آرای هست که ممکنه حاشیه ایجاد بکنه. البته شما سعی کردید اون اقتدار به عنوان در واقع رئیس فدراسیون حفظ بکنید، ولی به هر حال این نوع نگاه ممکنه مثلا در دوره رئیس بعدی وجود داشته باشه، حالا یه ابعاد در واقع وسیع‌تری رو داشته باشه، شامل چیزای دیگه‌ای هم بشه. اون وقت چی؟
ببینید بله من قبول دارم. من مثلا در مورد همین انتخابی تیم ملی
بعد
من اعتقاد دارم، من به همه گفتم روز اولی که اومدم، گفتم من نمیدم اینجا واسه خودم جهنم بخرم.
درست.
اصلا تیم ما قهرمان المپیکی نشه واقعا ارزش داره، ما تیم میشه قهرمان المپیک، ولی من و امثال من مثلا خدا نکره حد به چیزی رو بخوریم ضایع بکنیم که مثلا بشیم قهرمان المپیک. اصلا همچین چیزی امکان نداره. ولی به نظر من خدا هم وقتی ما تو عدالت حرکت نکنیم حتما موفق نمیشیم. ما روز اولی که اومدم واقعا از دوستان خواهش کردم که ما عدالت رو ببینیم. من سرمربی تیم ملی من تشکر بکنم از جفتشون، انصافا پاکارم دارن کمک میکنن تو این دیدگاه، بنده تو ریزش دخالتی نمیکنم. یه حرفی به دوستان زدم که ما عدالت رعایت بشه. شما واقعا فردا ببینید 57-86 حسن یزدانی چه از ابرستاره های ماه تو تاریخ کشتی، ما حتما جز 4-5 تا کشتی تاریخ ما، ولی فردا داره میاد دو شک داره انتخابی میگیره. پس این نشون میده که فدراسیون واسش عدالت مهمتر از طلای المپیک.
ولی به هر حال فدراسیون برندم براش اهمیت داره، نمیتونیم بگیم
بله بله. ولی خب برندی که
بالاخره اسم برای فدراسیون ما میتونه خیلی در واقع اعتبار زیادی رو همراه داشته باشه.
ببین شما وقتی واقعا من میگم عدالت رو رعایت بکنیم، هم خدا وقتی خدا خوشش بیاد مردم هم خوششون میاد. و باعث میشه اینا ببینن وقتی عدالت میشه بچه‌هاشون بیان جذب این ورزش بشن. ما امیدواریم که ببینید رئیس فدراسیون‌های بعدی هم هر کی بیاد مطمئناً حتما بهتر از من کارو میبرن جلو. در مورد این برنامه هم آقای درخشنده حتما ایراد داره، ما که استغفر الله خدا نیستیم بتونیم قرآن بنویسیم، ما انسانیم، ما ممکن الخطایی، ما
تلاش هست برای بهتر شدن.
من خواهش میکنم واقعا دوستان اگر ایرادی میبینن این سند رو بخونم. ما دیروز خدمت یه از دوستان رسانه بودیم بهشون گفتم بخونید ایراد ما رو بگیرید، برنامه که اصلا حالا قرآن نیست نشه بشه عوضش کرد، حتما ایراد داشته باشه با جون و دل ما اونجا یه پایش داریم، اتاق پایش داریم، حتما اصلاحش میکنیم، درستش میکنیم. همه اینا باز اینکه برای این اتفاق افتاده که ما واقعا هدفدار باشیم، بدونیم از کجا به کجا میخوایم برسیم انشالله.
خیلی متشکرم آقای دبیر، خیلی
انشالله که موفق باشین.
ممنون شما بابت وقتی که به من دادین، از شما همکارانتون همه ممنونم.
زنده باشید.
خداحافظ.
درود همه شما شنوندگان محترم، شما برنامه همیشه با ورزش رو از شبکه رادیوی ورزش دارید همراهی میکنید. کماکان در خدمتون هستیم تا حلوش ساعت 20. شماره تلفن های 220-213-87-220-213-88 و سامانی دریافت پیام کوتاه این شبکه 3306 در اختیار شما هست تا بیایید راجع به موضوع برنامه نظرهاتون رو بگید. ما داریم از ورزش ایران در سال 99 با شما صحبت میکنیم، امیدوارم که حتما شما هم نظرهاتون رو با ما در میان بگذارید.
چون یک سالی که گذشت کرونا خیلی درگیر کرد همه رو، به خصوص ورزش ما رو. ما باید به این قضیه نگاه کنیم که چیکار کردیم تو این اوضاع کرونایی. البته مدیرای ما باید از خودشون بپرسن، چون میتونستن تو این یک سالی که گذشت، مدیرای ما اون اوایلش اصلا مسابقات برگزار نمیشد، نه رفت و آمدی بود برای قهرمونا، میتونستن با جمع‌آوری این هزینه ها و اون بودجه‌ای که داشتن خیلی کارهای زیرساخت‌ها رو درست کنن. مثلا فوتبال، ما پارسال لیگمون دو سه ماه عقب افتاد برای شماره گذاری صندلی و گیت و این کارا رو میتونستن اینا رو انجام بدن این سال جدید و خیلی کارهای دیگه. من دوست دارم از برنامه شما واقعا با خیلی از مدیرا یا اونایی که کارشون مربوط است به این قضیه تماس بگیرید، صحبت کنید که این مدتی که کرونا بود و ورزش به خواب رفته بود نوایدش چیکار کردن. ممنون از برنامه قشنگتون از کرج، خدا نگهدار.
با سلام خدمت همه عوامل ورزش. به نظر من دو رشته بسکتبال و والیبال داره به خوبی برگزار میشه و جذابیت خاص خودشو داره، مخصوصا تیمای مدعی تو والیبال هست شدن و از فوتبال بهتر من لذت میبرم واقعا والیبال نگاه میکنم. به نظر من والیبال و بسکتبال داره به خوبی برگزار میشه. با تشکر.
یه مطلبی میخواستم بگم در رابطه با بحث بودجه که استاد علیزاد دبیر فرمودن، بحث موفق بودن یه پروژه یا برنامه ما هم تو اگه در نظر بگیریم هر چی که بالاتر میره بود عدد بالاتری در نظر بگیریم. مثلا در مدرسه نمره قبولی از 20-10 هستش، در دانشگاه از 20-12 هستش، هرچی بالاتر میریم باید 35% که ایشون فرمودن جای بحث داره و در حال باید میگن 70% اهداف باید به نتیجه برسه نه که 35%. ممنون میشم شنانده همیشه رادیو ارزش، موفق و سربلند باشید. خدا رو به شما.
سلام، وقتتون بخیر. امسال سال خیلی غریب و عجیبی بودش. از همیشه به نظر من مرگ به ما نزدیکتر بود. شاید جمله بار منفی داشته باشه ولی یه واقعیتیه. خیلی عزیزانمون رو از دست دادیم و خیلی مرگ بهمون نزدیک و ملموس و کاملا قابل احساس بود. ولی نمیدونم چرا ماها نمیخوایم درس بگیریم. بد اخلاقی ها، بی اخلاقی ها و اینجور مسائل بد رو کنار بذاریم. چرا نمیخوایم یاد بگیریم که بد اخلاقی ها واقعا آفت زندگی ما شده. همه ما کم و بیش به زودی ها یه مقدار با فاصله میریم از این دنیا، ناممون و اخلاق و رفتار عمل کردمون میمونه. کاش دوستان تو ورزش که خیلی مخاطب داره و خیلی شنونده داره و الگوی بسیاری از نوجوانان و کودکان ما هستن، یاد میگرفتن که خوب باشن. خوب بودن هیچ بد نیست، هیچ سختی هم نداره. ای کاش این فرهنگ خوب بودن بین ما جا میافتاد. با تشکر شاهنشهر اصفهان، موفق و پیروز باشید.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که همراه برنامه خودتون هستید. ساعت 19 و 21 دقیقه رادیو ورزش، همیشه با ورزش. و اما در ادامه برنامه قرار هست که بریم به سراغ گفتگوی دیگر. جناب دکتر میثم پاریزی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان کرمان همراه ما هستند. وقتی ما داریم از موضوع ورزش در سال 1399 صحبت میکنیم، بدون شک بایستی به استانها سر بزنیم، استانهایی که عملا به عنوان بازوان رشد ورزش در کشور محسوب میشن و متناسب با وظایفی که براشون تعیین شده، امکاناتی که در اختیارشون هست، حوزه هایی که میتونن فعالیت بکنن، قطعا میتونن یه گزارش عملکرد خوب رو هم داشته باشن. کرمان اتفاقا جز استانهایی هست که سال پر از فعالیتی رو اتفاقا در همین 99 کرونایی تجربه کرد و در ورزشی مثل فوتبال که خب به هر حال حضور نمایندگانش بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. آقای پاریزی سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب درخشنده و همه شنوندگان محترم رادیو ورزش و خدمت جناب منصوریان هم سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای منصوری، خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای دکتر پاریزی بنده هم سلام می‌کنم. امیدوارم که سلامتی داشته باشید و موفق باشید در همه برنامه ها و کارهاتون.
ممنونم از شما.
آقای دکتر میخواستم یک جنبندی داشته باشیم در واقع سرفصل فعالیت ها، برنامه ها و اقداماتی که در سال 99 داشتید در استان زیبای کرمان. عمده مسائلتون در این سال چی بوده و دیدگاهتون، افقتون برای سالهای آینده چیه؟
بله، من ابتدا خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. خب کرمان پهناورترین استان کشور هست با ظرفیت‌های بسیار خاصی که داره، در بخش‌های مختلف توفیقات زیادی داشته که یکی از اون بخش‌ها هم به هر حال ورزش هست. به همت مجموعه عواملی که کار میکنن در هیئت‌های ورزشی، در باشگاه‌های ورزشی و مجموعه به هر حال ظرفیت‌هایی که صنایع و بنگاه‌های اقتصادی این استان به هر حال کرمان رو نسبت به خیلی از استانهای کشور متمایز کرده. کرمان الحمدلله در سال 99 علارغم خب محدودیت هایی که وجود داشت به دلیل شروع کرونا، سال موفقی رو تجربه کرد. ما 41 تیم داشتیم در سطح رقابت های لیگ های برتر کشور که دو تیم هم به هر حال اضافه شد، دو تیم والیبال آقایان و بانوان مثل رفسنجان هم به رقابت‌های لیگ برتر اضافه شدند و ما در مجموع سال 99 رو با حضور 43 رشته ورزشی و تیم‌های مختلف ورزشی در لیگ‌های برتر به پایان می‌رسونیم. خب این عدد قابل توجهی است. ما دو تیم فوتبال رو در رقابت‌های لیگ‌های برتر کشور، لیگ برتر کشور داریم. ما دو تیم رو در لیگ دسته یکی کشور داریم، تیم‌های بسکتبالمون، تیم‌های والیبالمون و رشته‌های به هر حال تیمی و انفرادی مختلفی که در سطح رقابت‌های لیگ برتر کشور حضور دارن و عمدتاً هم صاحب رتبه و سکو هستند.
درسته. بعد آقای دکتر از نظر رشد پروژه‌های ملی وضعیت استان کرمان چگونه بوده؟
ما خوشبختانه خب علی‌رغم اینکه باز هم در بحث شرایط اقتصادی کشور خوب استهزار دارید، شرایط خوبی رو نداشتیم، اما با ظرفیت هایی که وجود داشت هم طرح‌های مشارکتی رو که با مجموعه صنایع شروع کردیم در شهرستان های استان و هم استفاده از ظرفیت نهادهای انقلابی که به هر حال کمک کردن در مناطق محروم استان، ما تونستیم طی سال 98 و 99 سرجم این دو سال 200,000 متر به سرانه فضای ورزشی استان اضافه کنیم که خب این رقم قابل توجه است. ما پروژه های
یعنی 200,000 متر که آقای دکتر قابل بهره برداری الان؟
بله 200,000 متر پروژه افتتاح که الان داره بهره برداری صورت میگیره و ان شاء الله تا پایان سال هم پروژه‌ای رو به افتتاح میرسونیم که اونها هم مورد بهره برداری مجموعه علاقمندان ورزش در سراسر استان قرار خواهند گرفت و این عدد قابل توجهی بود که من همینجا و از برحال همین فضایی که پیش اومده تشکر میکنم، هم از مجموعه وزارت که نگاه خاص و ویژه به استان کرمان داشت و هم همه مسئولین و استان که تلاش کردن، همت کردن و یک همافزایی مناسب رو بین دستگاهی متولی در حوزه ورزش ایجاد کردن و ما تونستیم برحال به این عدد دست پیدا کنیم.
خب آقای دکتر وقتی شما میگید 200,000 متر فضای ورزشی، حالا من اصلا به هر حال حسابداری زیاد بلد نیستم، ولی وقتی میام یه عدد و رقمی رو برای خودم تو ذهنم متصور میشم، یه رقم بالای این در حقیقت بودجه باید جذب شده باشه، که حالا من مطمئنم اینو همش بخش دولتی نکرده، یعنی قطعا
بله.
فضایی بوده که شما اونجا ایجاد کردید به لحاظ این که بخش خصوصی رو اونجا فعال بکنید. من خیلی دلم میخواد در این زمینه اگر واقعا یک مدلی الگویی وجود داره به ما بگید، که بقیه دوستان در استانهای دیگه اگر شنونده هستن حداقل بتونن که دنبال بکنن کار شما رو.
بله، استان کرمان دقیقا در برحال این افتتاحیه‌ای که انجام شد، خب بخشی از این افتتاحیه‌ها و هزینه‌هایی که انجام شد اعتبارات غیر دولتی بود، اعتبارات دولتی که قطعا توان اعداد این برحال متراجی که من خدمت شما عرض کردم نداره، اما ما از ظرفیت برحال هم موین‌های اقتصادی منطقه، خب استان کرمان به مناطق نهگانه تقسیم شد، موین اقتصادی هر منطقه مشخص شد، ما در راستای مسئولیت اجتماعی که به هر حال تکلیفشون هم هست ما ورود کردیم و گفتیم که به هر حال باید شما در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزش با سیاست و نگاه به افزایش نشاط عمومی جامعه، افزایش سطح سلامت جامعه، این دید رو داشته باشید و مساعدت و کمک کنید. خب کمک کردن، واقعا ورود کردن، طرح‌ها به صورت مشارکتی اعداد شد. در خیلی از این پروژه اصلا اعتبار دولتی وجود نداره، یعنی ما زیرسازی چمنهای مصنوعی مینی فوتبال رو مخصوصا در مناطق به هر حال محروم، در مناطق کم برخوردار شروع کردیم با اعتبارات دهیاری ها شهرداری ها که انجام دادن و خب رول چمن مصنوعی رو به هر حال هم یک جایی به هر حال بنگاه اقتصادی کمک کردن، یک جایی به هر حال مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت اینها کمک کردند که ما تونستیم این پروژه رو افتتاح کنیم و به بهره برداری برسونیم، که ان شاء الله فکر می‌کنم آخر همین هفته هم دوباره در شهرستان‌های استانمون از پروژه‌هایی که به همین چک ساخته شدن تعداد دیگری رو هم بتونیم افتتاح کنیم و ظرفیت‌هایی بود که به هر حال استفاده کردیم، خدا رو شکر به هر حال لطف خدا بود و همت همه مسئولین و یک همافزایی مناسبی که ایجاد شد ما تونستیم به این مهم دست پیدا کنیم.
انشالله. آقای دکتر من یه سوال دیگه از شما بپرسم، الان در حال حاضر مهمترین اولویت شما در وضعیت ورزش استان چیه؟
ما به هر حال سعیمون بر این هست که توسعه ورزش در استان کرمان یک توسعه متوازن باشه، انتظار هم داریم که به هر حال مسئولین مجموعه مسئولین وزارتخونه وزارت ورزش و مجموعه کسانی که به نوعی متولی و به هر حال خدمت رسان به حوزه ورزش هستن در بخش‌های مختلف، حالا وزارتخونه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، نگاهشون به توسعه ورزش در سطح کشور توسعه متوازن باشه. ما باید به همون اندازه که نگاه به توسعه ورزش قهرمانی داریم، به همون اندازه نگاه به توسعه زیرساخت‌های ورزش داشته باشیم، به همون اندازه نگاه به توسعه ورزش بانوان داشته باشیم، ورزش جانبازان و معلولین کشور نباید فراموش بشه و اینها در کنار هم میتونه زیبایی‌های ورزش رو رقم بزنه که ما سلامت جامعه، پویایی و نشاط جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه ورزشمون و در بخش قهرمانی هم که به هر حال بالاترین سطح کسب سهمیه‌های المپیک و پارالمپیک هست که به هر حال سال پیش رو هم سال حضور ورزشکاران و قهرمانان کشورمون در این رقابت هاست، اینها همه باید در کنار هم به صورت متوازن رشد کنند که ما بتونیم انشاءالله یک رضایتمندی رو در بخش‌های مختلف جامعه در حوزه ورزش در سطح کشور داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور باشه. این دکترم من از خدمتون بپرسم آقای دکتر، اونم این که به هر حال یکی از نمودهای واقعی که به هر حال از ورزش استان کرمان در طول همین فصل از رقابت‌های ورزشی شکل گرفته حضور نمایندگان شما در لیگ برتر فوتبال هست. همه تلاش‌های ورزشکاران شما بسیار محترم و قابل ارج نهادن، اما به هر حال فوتبال به واسطه پخش زنده و مخاطبان خاصی که به هر حال داره و تعدادش هم بسیار زیاد هست و همه هم دنبال می‌کنن، شاید یکی از نمودهای واقعی و قابل در واقع بررسی در ورزش کرمان هم باشه. ارزیابی خود شما چیست؟ آیا واقعا به اون شکلی که باید تونست ورزش کرمان رو تیم‌های فوتبالش در لیگ برتر هم به شکلی نمایندگی بکنن و هم به شکلی معرفی بکنن؟
ما ممنونیم از بنگاه اقتصادی که به هر حال این حمایت رو داشتن. به هر حال ما در کشور 31 استان داریم، میانگین 16 تیم